درود، بیننده چالشی دیگر از تلویزیون ایران فردا هستید. محبوب مرادی هستم و در این نوبت به مسئله اعدام میپردازیم. 10 اکتبر برابر با 18 مهر که گذشت، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام بود. مجازاتی که در اکثر کشورهای جهان لغو شده، اما در ایران همچنان شاهد صدها اعدام در سال هستیم. ایران نسبت به جمعیت بالاترین تعداد اعدام در جهان رو داره. آیا اعدام یک مجازات عادلانه است؟ چرا دیکتاتورها با لغو مجازات اعدام مخالفند؟ چرا جمهوری اسلامی بالاترین تعداد اعدامی رو داره؟ و باید بپرسیم استدلال طرفداران لغو مجازات اعدام چیست؟ اینها مسائلی است که در برنامه امروز با 3 میهمان، 3 فعال حقوق بشر در میان خواهیم گذاشت. میهمانان ما آقای رضا اکبانیان، فعال حقوق بشر، آقای شاهین میلانی، ایشون هم فعال حقوق بشر هستند، و همینطور آقای امجد حسین پناهی، فعال سیاسی که امروز به ما پیوستن تا در این مورد با هم دیگر صحبت بکنیم. اجازه بدین که گفتگو رو با آقای میلانی آغاز بکنیم. جناب میلانی، اولین پرسش من از شما این هست که امروز وضعیت مجازات اعدام در جهان چگونه است؟ کدام کشورها همچنان مجازات اعدام رو دارن؟ در کدوم کشورها بیشترین اعدامی رو داریم و کدام کشورها این مجازات رو تونستن لغو بکنن؟ به ویژه یه مقدار هم در مورد وضعیت اعدام در ایالات مختلف کشور آمریکا بپردازیم.
بسیار عالی. ما مسی در جهان شاهد هستیم. اولا سلام عرض می‌کنم خدمت میهمانان گرامی و بینندگانتون. مسی که ما شاهد هستیم در دنیا که روندی است به سوی لغو مجازات اعدام در کشورهای مختلف. یعنی اینو سال به سال تقریبا یا بعضی کشورها کاملا لغو میکنن مجازات اعدام، یا اینکه متوقفش میکنن، به خاطر تعلیق درش میکنن تا حالا بعدا تکلیفش روشن بکنن. خب کشورهای غربی غیر از ایالات متحده آمریکا عمدتا دیگه مجازات اعدام رو لغو کردن. اتحادیه اروپا، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین هم همینطور، و در سایر نقاط جهان هم همینطور روندش به سمت لغو است. در مقابل یک سری کشورهای هستن که بیشتر اینا هم کشورهای استبدادی هستن، مثل چین، مثل جمهوری اسلامی و مثل عربستان سعودی، که اینا همچنان مجازات اعدام رو دارند و متاسفانه اجراش میکنن. حالا اگه بخواهم من راجع به ایالات متحده آمریکا میتونم یک توضیحاتی بدم. در آمریکا هم ما اینو شاهد هستیم، به مرور ایالت ها دارن مجازات اعدام رو لغو میکنن. ایالت ویرجینیا که به اصطلاح که من حتی توش ساکن هستم، همین سال گذشته مجازات اعدام رو لغو کرد. و این ایالتی که از ایالات جنوبی بود و بعد از تگزاس دارای بیشترین میزان اعدام بود یک زمانی در ایالات متحده آمریکا، ولی در چند سال اخیر وضعیت سیاسیش عوض شد و حالا مجازات اعدام کاملا لغو کردن. ایالات بزرگ مثل کالیفرنیا هم لغو کرده اعدام رو، تا اونجایی یادمه. و ایالت‌های مثلا شمال شرق مثل ماساچوست و اینها مجازات اعدام رو لغو کردن. بعضی ایالات جنوبی‌تر که محافظه‌کارتر هستن از نظر سیاسی، اینا همچنان مجازات اعدام رو دارن. مثلا یک مسئله‌ای که پیش اومده در ایالات متحده آمریکا این هستش که در بعضی ایالت‌ها با اینکه حتی قانونی هست و مجازات اعدام وجود داره، ولی شرکت‌های خصوصی که اون داروهای مربوط به اعدام از طریق تزریق رو قبلا تهیه می‌کردن و به ایالت‌ها می‌دادن که از اون طریق اعدام زندانیان اعدام بکنن، اینا دیگه تصمیم گرفتن که اینو اون محلول‌های شیمیایی رو دیگه ندن، نه نفروشن به ایالت‌ها. این محلول ها اینطوری بود که در 3 مرحله کار می‌کرد. اول شخص رو خواب می‌کرد، بعد شخص اعدامی رو مثلا فلج میکنه، بعد مثلا سومش اون رو میکشه. یه چیز پیچیده است. و اینا دیگه این شرکت ها شروع کردن که امتناع کردن از اینکه این محصولات رو بدن به ایالت ها، و حتی در این بعضی ایالت ها با اینکه دارن موضوع اعدام ولی نمیتونن پیدا بکنن اون مواد لازم برای این کار. و حتی مثلا بعضی سعی کردن که روش های جدید اعدام رو ببینن آیا میتونن دوباره زنده کنن، مثل مثلا تیرباران که سال هاست که مثلا شاید بیش از یک قرن استفاده نشد، یا صندلی الکترونیکی. ولی در حال اون چیزی مشخصه اینه که روندش به سوی لغو اعدام، مثلا که دقیقا چقدر طول بکشه در کل آمریکا لغو بشه نمیدونیم، ولی به نظر من روندش به اون سمت خواهد.
درسته، یعنی اینکه این فرم اعدامی که ما ایرانی ها ازش ایده ای داریم مبنی بر تناب دار و خلاصه صندلی زیر پا و چهارپای زیر پا، این شکلی هم اجرا نمی شده توی آمریکا، به این شکل بوده که با همین دارویی که شما توضیح دادین انجام می شده تا الان.
بله، اعدامه که الان صحبت می گه اعدام از طریق تزریق هست. خود دولت فدرال آمریکا هم البته اعدام می کنه، غیر از ایالت ها موضوع اعدام رو لغو نکرده هنوز، ولی خب تعدادش کمتر شده. و خیلی از این افرادی هم که به اصطلاح بهش میگن الان دت رو، یعنی در انتظار اعدام هستن، سالها روند قضاییش طول میکشه و طرف ممکنه که محکوم شده به اعدام ولی مثلا 20 سال 30 سال همچنان هست، چون این روند قضاییش هی فرجام خواهی های اعدام پیدا کنه و به حالتی رسیده که واقعا در عمل همه میبینن که موضوع اعدام حتی هزینهش هم خیلی زیاد هست، هزینه قضاییش، چون مرتبا هی روان ادامه پیدا میکنه و این کمک میکنه به اینکه لغو بشه توی کل ادام در سال های.
متشکرم از شما، مرسی. آقای اکبریان، در مورد به هر حال اروپا آمریکا صحبت کردند آقای میلانی، یه مقدار راجع به وضعیت مجازات اعدام در ایران صحبت بکنیم. در دوران این جمهوری اسلامی که شاهدش هستیم چقدر داره افزایش پیدا میکنه این مجازات اعدام، و فکر میکنید که اصلا این ابزار اعدام برای جمهوری اسلامی چه جایگاهی داره؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان عزیز و بینندگانتون. ببینید، خب ما اول باید برگردیم به بحث این که اصولا خب احکام اعدام بر اساس، یعنی چه مواردی اول صادر میشن تو ایران، چون موارد خب با امریکا، عربستان و همینطور چین خب متفاوت هستن، تا حدودی در بعضی موارد با چین مشابه هستن. تو ایران خب ما حکم اعدام در واقع بر اساس قصاص رو داریم که قصاص ناشی از قتل هستش، بعد اعدام ناشی از جرائم مواد مخدر رو داریم، اعدام به سبب محاربه رو داریم، و جدیداً هم توی چند سال اخیر خب اعدام به سبب جرائم اقتصادی هم اضافه شده. اینا در کنار حالا اعدام های سیاسی هستش که جدای از بحث محاربه هستن. یه نکته هم باید در نظر بگیریم، این که پیش از سال 90 شمسی در واقع توی ایران نگهداری و خرید و فروش برخی از مواد مخدر مثل حشیش و مواد مخدر صنعتی مجازات اعدام نداشتن، اما بعد از اون با تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام یک مصوبه ای اومدن اعلام کردن که گفتن هر فردی بیش از 30 گرم از انواع مواد مخدر رو حمل، خرید و فروش یا نگهداری بکنه مجازاتش اعدامه. این مصوبه باعث شد تا اعدام ها توی این حوزه بعد از همون سال 90 به شکل بسیار بسیار گسترده افزایش پیدا کنه. نهایتاً چند سالی طول کشید، اعتراضاتی که صورت گرفت و مصوبه توی مجلس نهایتاً به تصویب رسید. بعدش که اومده گفتن که بر اساس اون قانون اصلاحی که برای همون اعدام مواد مخدر زده بودن و 30 گرم در واقع برای مواد صنعتی افزایش پیدا کرد به چند کیلو و همون جور در مورد تریاک هم بردن بالاتر، و نهایتاً منجر به این شد که حدود 5000 نفر بر اساس یک قانون اصلاحی که واقعاً تلاش فعالان حقوق بشر رو ما باید اینجا پوش سهه بذاریم که اون هم یکی از تلاش های مؤثر بود، 5000 نفر تونستن نجات پیدا کنن. حتی توی همین بحث مواد مخدر، این به جز اتهامات جرم مواد مخدر هستش که در قاچاق مسلحانه یا تشکیلات سازمانی یافته هم در واقع دست داشتن. از طرف دیگه حکومت جمهوری اسلامی در محافل بین المللی همیشه به واسطه حجم بالای اعدام هایش که در داخل کشور انجام داده بود خب مورد پرسش قرار می گرفت، ولی پاسخ مسئولان همیشه این بوده که مقررات شرعی هستش و مانع از بازنگری مجازات سلب کننده حیات در واقع انسان در قوانین جزایی می شدن. این پاسخ خب هیچ وقت قانع کننده نبود. اینکه ما بخوایم در یک جمله بخوایم بگیم وضعیت مجازات در ایران به چه شکل بوده، یه چیزیه که میشه گفت جمهوری اسلامی همه چیز رو فراتر از حقوق بین الملل پیش برده، یعنی قوانین سلیقه‌ای بر مبنای شرع، حتی همون شرع رو هم که اگر برید مطالعه بکنید ببینید که بخش زیادی از این قوانینی که وقتی قانون آوردن و افراد رو بر اساسش به اعدام محکوم میکنن، بخش اعظمش سلیقه‌ای هستش و برداشت سلیقه‌ای از همون دینی که دارن شعارش رو میدن.
سپاسگزارم از شما. جناب حسین پناهی، برادر شما یکی از 10,000 نفری بود که جمهوری اسلامی اون رو اعدام کرده، به عنوان نه به عنوان یک فعال حقوق بشر. الان بیشتر دارم میخواد که مقدار در مورد تجربه شخصی خودتون بگین از اعدام برادرتون، اصلا چرا اون رو اعدام کردن و دادگاه چگونه برگزار شد، آیین دادرسی چه بود و تأثیر این اتفاق هولناک بر روح و روان نزدیکان قربانی چه آثار ویرانگری رو میتونه باقی بگذاره؟
منم سلام دارم خدمت همه شما و بینندگان عزیزتون و همچنین مهمانان عزیزتون. راستش خب خیلی سخت بخوام یعنی در مورد برادرم حرف بزنم. من سالها مسئول خیلی از کمپین فعالان سیاسی کرد بودم. احسان فتاحیان، شیرکو معارفی، علی و حبیب افشاری، منصور آروند و خیلی از فعالای دیگه که به ناحق اعدام شدن. رامینم خب بخشی از اون فعالان بود. یک جوان کرد میتونم بگم آزادی خواه که خب در یک خانواده بزرگ شده بود که از همون سن 16 سالگی با کلیمه زندانی سیاسی، شکنجه، اطلاعات، پاسکا، دادگاه و اعدام آشنا شد. خب ما
در سال 97 این اتفاق براش افتاد، درسته؟
بله، ولی خب قبلش ما برادر بزرگمون انور حسین پناهی از فعالان مدنی سرشناس کرد در سال 91 تقریبا 2006 بازداشت شدن در دادگاه چند دقیقی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدن و خب 3 سال با حکم اعدام در زندان بودن. نهایتا با تلاش مردم ایران، مردم کردستان و فعالان حقوق بشر و جامعه بین المللی خوشبختانه بعد از 7 سال آزاد شد. میتونم بگم رامینم خب در همون سن کم با زندان، شکنجه و کلیمه اعدام و دفاع از برادرش خب پا به میدان گذاشت. بعدن هم که خب به ناچار مجبور شد کشور رو ترک کنه، در کردستان عراق پیشمرگه کومله شد و طی سفری متاسفانه در دوی مرداد 96 در سنندج در حالی که همراه با 3 فعال دیگه بود توسط ماموران سپاه پاسداران در رگبار بسته شدن در ماشینی و 3 نفر جان باختن و رامینم بازداشت شد و خودتون میدونید خب به تقریبا یک سال و 2 ماه طول کشید که کلن یعنی از زمان بازداشتش تا اعدامش که 17 شهریور 97 یعنی تقریبا یک سال بعدش اعدام شد. رامین 200 روز در بازداشتگاه بود، زیر فشار بود که علیه خودش، علیه دوستانش و علیه خانواده و برحال حزبش اعتراف کنه و دیکته های وزارت اطلاعات رو بیان کنه. خب تن به اعتراف نداد. میتونه وکلاش هستند، 3 وکیل آقای حسین احمدی نیاز و 2 وکیل دیگرش بر حال در بیانیه ها و مقاله ها و بیانیه های اون موقع هم خانواده هم ما اونا ذکر کردیم. رامین در 200 روزی که در بازداشتگاه بود، جدا از این که زخمی شده بود، بهش 2 گلوله زده بودن، 1 کلیهش رو از دست داده بود، ولی 5 ماه در اطلاعات سپاه پاسداران در سنندج زیر شکنجه بود و حدودا 2 ماه هم در اطلاعات و اداره اطلاعات سنندج زیر شکنجه بود. در واقع میتونم بگم رامینو در دادگاه کمتر از 10 دقیقه، یعنی تصور کنید ما دقیقه گرفتیم از بدوی ورودش به دادگاه تا حتی جلوی در که وایستاد که برحال با مامورا بره تو بیاد بیرون، کلن از موقعی که از ماشین پیاده شد تا بره تو دادگاه و بیاد تو ماشین ما وقت گرفتیم، اون موقع 22 دقیقه طول کشید. یعنی تصور کنید حتما این جوان بر حال در موقع دادگاهیش هم دادگاهی 5 دقیقه بوده. اینو میتونم یعنی به صراحت بگم و وکیلش هم در مصاحبه گفته بود. رامین متاسفانه بر حال شاکیانش وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بودن و هر دو نهاد امنیتی تی نامه‌ای که به دادگاه فرستاده بودن خواهان اشد مجازات و در نامه به دادگاه ذکر کرده بودند که خواهان اعدام رامین بودند. و خب متاسفانه حکم صادر شد و خودتون میدونید در فضای ملتهبی که در ایران به وجود اومده بود آبائن دی ماه 96 که خیلی ها رو گرفتن زیر شکنجه کشتن، در خیابان ها مردم به رگبار بستن، بیش از 100 شهر در ایران به تظاهراتی علیه استبداد و برحال نابرابری که در ایران هستش دست به احراب زده بودن. و طبق پیشینه که در این 43 سال از این رژیم سراغ داریم، هرگاه خب لازم بوده یکی قربانی کردن. در اون دوران ما حدس می زدیم و طبق گفته فعالان کرد و کلا و دیگر کسانی که از نزدیک پرونده رامین رو در ایران دنبال می کردن، از جمله خانم صدوده که من اون موقع یادم چند مرتبه و اتفاقا می خواست بره کردستان که متاسفانه بازداشت شد و روانه زندان شد. و خب رامین پروندهش به دیوان عالی کشور در قم رفت، یعنی مسئول اداره اطلاعات استان کردستان شخصا به قم میره، تاییدیه پرونده رو از قم میگیره، پرونده به شورای امنیت رفت و خودتون میدونید که اون موقع یک کمپین بزرگ میتونم بگم بین المللی، یعنی واقعا در اروپا خیلی از کشورهای اروپایی، کردستان عراق، کردستان سوریه، کردستان ترکیه، سراسر شهرهای کردستان ایران و حمایت اکثریت قریب قوب همه فعالان سراسر ایران که این خب حساسیتی برانگیخت و اونا نتونستن در سنندش که دوبار میخواستن رامین رو اعدام کنن، نهایتا رامین رو به تهران بردن و همراه با دو فعال دیگه به نامهای زانیار و لقمان مرادی در 17 شهریور 97 در زدان رجای شهر بدون سر و صدا متاسفانه اعدام شد.
خیلی ممنونم از شما، متشکرم از توضیحاتتون و اگر که کوتاه به من بگید که بعد از اون برای خانواده شما و لحاظ فکری روحی چه تأثیری برای شما داشت. خوب اینا رو بدونیم، ما مخاطبین این برنامه خوبه بدونیم که واقعا چه روزگاری رو بعد از این اتفاقی که اعدام رخ میده در یک خانواده، واقعا چه اتفاقی برای سایر اعضای خانواده میفته.
من اتفاقا تو روز 10 اکتبر در یک مصاحبه با یک شبکه‌های دیگه گفتم واقعا اعدام یک کابوس هستش که به حال سالها سایش رو بر خانواده ما انداخته. موقعی که برادر بزرگمون حکم اعدام داشت، هر روز و هر شب ما منتظر بودیم یک خبری بهمون برسه. شبها همه اعضای خانواده، من یادم که خارج از ایران هستم و بودم و با خانواده در تماس بودم، هر صبح به امید این که برادرمون اعدام نشده باشه و سر می کردیم. خب از اون کابوس نجات پیدا کردیم. بعدن که رامین بازداشت شد و محکوم به اعدام شد، ای اون یک سال واقعا ما یک شب و راحت نخوابیدیم. می دونستیم وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مصرند و اصرار دارن که این جوانو قربانی کنند و احتیاج دارن برای زهر چشم گرفتن از مردم انقلابی ایران برحال یکی قربانی کردن که به متاسفانه زامیار و لقمانم قربانی کردن. منظورم اینه واقعا روزگاری خیلی ناخوشی بود، شبهای خیلی ناخوشی بود و بعد از اعدامم خود تصور کنید یک خانواده فرزند کوچیک خانواده رو از دست بده و اون شیوهی که برحال یک سر واقعا ما رو زجر دادن. و میدونید بعد از اعدامشم بارها خانوادم رو اذیت کردن. تا کنونم حدودا یک سال و دو ماه از اعدام رامین میگذره، هنوز معلوم نیست کجا دفن شده، جنازه‌ش رو کجا دفن کردن، به خانواده تحویل ندادن. هی این سه سالم همواره فشار علیه خانواده ما ادامه داره و میدونید سال گذشته پاسپورت پدر و مادر پیرم رو ضبط کردن و به مدت 5 سال ممنوع خروجشون کردن از ایران. امسال در 3 سالگرد برادرم خودتون میدونید پدرم حالش بد شد و بعد از 3 به بیمارستان منتقل شد و خب متاسفانه جان باخت. و حتی ما باور کن خانواده خب حق داشتیم طبق همه قوانینی که این نظام بهش پایبنده که یک مراسم واسه پدر پیرمون، پدر پدر دل سوختمون، با پدری که برحال یک پسر یک نوه و تمام عزیزانش رو از دست داده و بگیریم، شبانه ریختن تو بیمارستان، جنازه رو دزدیدن و اون سر و صدایی که خوشبختانه مردم از ما حمایت کردن. منظورم اینه تصور کنید حتی بعد از اعدام رامین، ظلمی که به رامین کردن، در واقع به ناحق رامین رو اعدام کردن. این گفته خانم ستوده بود، نرگس محمدی، خود مهمانای عزیزتون که اینجان و دیگر جامعه ایران یک صدا صدا فریاد زدن بابا حکم این جوان اعدام نیستش طبق هیچ قانونی. حالا رامینو اعدام کردی بابا چرا به خانواده‌اش رحم نمی‌کنی؟ چرا جنازه رو تحویل خانواده نمی‌دی؟ چرا هر روز و هر سال به حال یک بهانه میتراشید و به این خانواده یورش میبرید؟ چرا پدر 85 سالش که به حال از در میمیره به حال چرا جنازه‌شو میدوزدی؟ چرا میخوای شبانه دفن کنید؟ یعنی تصور کنید یک اعدام جدا از این که یک کابوس هست، جدا از این که روزهایی که به حال ما منتظر یک خبر بد بودیم، نهایتا یک عزیزو از ما گرفتن و نهایتا فشار هم تا کنونم علیه خانواده ما ادامه داره و واقعا یعنی میتونم بگم برای هر شخصی در هر مقطعی و در هر پست و مقامی در هر شغل و جایگاهی چه فعال حقوق باشه چه فعال سیاسی چه کنشگری هر عرصه سخته که انسان یک برادرش رو از دست بده و واقعا من از دست دادن رامین سخت بود و هنوزم نتونستم فراموش کنم. قطعا برای مادرم سخت‌تر و برای پدرم صد برابر سخت بود که تحمل نیاورد و در سومین سالگردش جان باخت متاسفانه.
سپاسگزارم از شما. من از دو مهمان دیگر عذرخواهی میکنم. این مقدار ترجیح دادم که وقت رو بیشتر در دور اول خواهش میکنم. نه بدم به آقای پناهی به این جهت که به هر حال شاید خیلی این فرصت فراهم نمیشه که قاطبه مردم بتونن با خانواده های قربانیان مجازات اعدام صحبت بکنن، اون هم در این سطح. متشکرم از شما جناب میلانی. در آمریکا شما توضیح دادید که به هر حال داره در یک سری از ایالت ها اصلا دیگه مجازات اعدام اجرا نمیشه، اما استدلال موافقان و مخالفان اعدام چیه؟ چرا مثلا برفرض فردی که به 10 نفر تجاوز کرده، 10 نفر از جمله مثلا کودکان رو کشته، این سوال برای خیلی پیش میاد چرا نباید این فرد مثلا اعدام بشه؟ و در این دست موارد آیا لغو مجازات اعدام سوال هست برای خیلی ها که غیر عادلانه نیست و چرا باید به شکل تام و تمام از مجازات اعدام به نوعی دوری جست و مخالف کامل اون بود؟
در خیلی از موارد این اتفاق افتاده که یه شخص بیگناهی محکوم شده در دادگاه به دلایل مختلف، حالا حتی ممکن اعتراف کرده باشه تحت فشار، ولی بعدا مشخص شده که اون بیگناه بوده و اگه اون اعدام صورت بگیره خب دیگه جای بازگشت و جبران موافاتی نیست. این یک مسئله است. یک مسئله اینه که درسته که بعضی افراد یک جنایت های خیلی فجیعی رو مرتکب شدن، منتها سوال اینه که آیا یک حکومت، یک دولت، آیا اون هم باید همون کار رو بکنه، یعنی متوسل بشه به جان ستاندن یا نه؟ به اینکه آیا اصلا شأن یک حکومت هست که به اصطلاح جون انسان‌ها رو بگیر؟ خود نفس اعدام، نفس اینکه شما یک شخصی رو بیاید جونش رو بگیرید، این خب مشکل رو حل نمی‌کنه. ممکنه که یکی بگه خب حالا اون فردی که داره اعدام میشه خیلی کار بدی کرده، شخصا ممکنه یکی فکر کنه که استحقاق اینو داشته باشه که جونش گرفته بشه، ولی مسئله این نیست. مسئله اینه که یک حکومت نباید به اصطلاح اون کاری بکنه که جنایتکارا میکنن. یا وقتی که مجازات جایگزین هست مثل حبس ابد، خب از طریق اون مجازات جایگزین خطر اون فرد برای جامعه رفع میشه، دیگه اون شخص دیگه نمیتونه به جامعه صدمه بزنه چون در زندان هست برای ابد، و دولت هم به اصطلاح دست نیازیده به اون کار جان ستاندن. خب این خیلی مهمه که یک دولت میخواد چه پیامی به شهروندانش بده. این که یک دولت بگه من جون کسی رو نمیگیرم، هر کاری میکردم میتونیم راهشارش اینه که اون فرد رو بذاریم زندان و دیگه خطر اون فرد برای جامعه از بین ببسته زندان، ولی ما این کار رو نمی کنیم. بعد یک مسئله دیگه هم هست. ببینید شکنجه در قانون بین الملل ممنوعه. خب یعنی هر کسی هر کاری کرده باشه به هر حال شکنجه ممنوعه. مزد اعدام ممنوع نیست هنوز در قانون بین الملل، یعنی اجازه داده شده در بعضی موارد مزد اعدام صورت بگیره ولی شکنجه ممنوع. حالا منتها مسئله میشه که شما یک فردی وقتی محکوم هست به اعدام، واقعا اون فرد داره شکنجه هم میشه، چون میدونی به یکی میگه خب تو حالا محکوم به اعدام اینجا بعد منتظر باشی تا یه روز اعدام بشی، حالا ممکنه چند سال دیگه، و اون فرد هر روز باید با کابوس مزد اعدام سرش رو بالین بذاره، باز بیدار میشه یادش میاد که داره در یه روز اعدام بشه، و این استرابی که به اون فرد وارد میشه، این فشار که فشار روانی هست که یک فردی میدونه که حالا یه روز قرار اعدام بشه، این از دید من خودش یک مصداق شکنجه است. و خب فکر کنید هر کسی که درست اون فرد مجرم هست کاری کرده، ولی این اون فرد علاوه بر مزد اعدام مزد شکنجه باید قرار بگیره این طور از لحاظ روانی، یک مسئله است باید بهش فکر کرد و این در قانون بین الملل هنوز بهش خوب پرداخته نشده. ولی واقعا من خیلی وقتا خب فکر میکنم به افرادی که تو ایران به اعدام محکومن، حالا چه بیگناه یا چه حتی ممکنه که واقعا جرمی مرتکب شده باشن، و این تصور که یک فردی هر روز بیدار بشه و هر شب بخوابه با این فکری که من ممکنه فردا یا بیه من اعدام میکنم، ممکنه این یک شکنجه است علاوه بر اون موضوعی که اون فرد به خاطر جرمش داره تحمل میکنه. و از این من وقتی میشه کسی رو حبس ابد کرد که خطرش بر جامعه رفت بشه، دیگه مزد اعدام فایده ای نداره. در واقع بعد یه مسئله دیگه هم خدمت عرض کردم اینه که اگر حالا ما در ایران سیستم قضایی درست حسابی نداریم، اگر مثل ایالات متحده آمریکا یک سیستم قضایی معقولی داشتیم که در اون افراد بتونن برن در دادگاه و فرجام خواهی بکنن، این که یکی محکوم به اعدام بشه و واقعا اعدام بشه، این سالها طول خواهد کشید، خیلی خرج داره برای دولت. یعنی حتی اون کسایی که موافق اعدام هستن باید این توجه داشته باشن که اعدام کردن یک فرد خیلی خرجش بیشتره تا حبس ابد، برای اینکه این روند قضایی، این فرجام خواهی پشت فرجام خواهی، چون دیگه اون فرد کاملا انگیزه داره که تا لحظه آخر بجنگه، در هر بهانه گیر بیاره. در یک مرحله مثلا در ایالات متحده آمریکا شما وقتی محکوم به اعدام میشید در یه هیئت منصفه به اصطلاح تشخیص میدید خب شما مجرم هستید، بعد یک هیئت منصفه دیگه دوباره حالا میاد تصمیم میگیره که شما یا مزد حبس ابد بگیرید یا مزد اعدام، یعنی دو مرحله تصمیم گیری قضایی هست. خب همه اینا رو وکلای اون فرد میتونن هی بگن خب حالا اینجاش ایراد داشت اونجاش ایراد داشت، و سالها طول بکشه و خیلی خرج زیادی رو بر عهده دولت ها میذاره. یعنی حتی برای افرادی هم که با مزد اعدام مشکلی ندارن، این مسئله میتونه یک استدلال قانع کننده باشه برای اینکه فکر کنن به اینکه طرفدار حبس ابد بشن به جای مزد اعدام.
درسته. اصلا خب مسئله اعدام سر جاش هست و اتفاقی است که سالیان سال میفته، اما پرسش اینجاست وقتی که حکم اعدام هنوز هست، پرسش اینجاست که خب اگر یک قاضی میاد و حکم قصاص به شکل اعدام رو میده، ما همین چند روز پیش داشتیم یکی مجرمی گویا به حکم قصاص برای اینکه چشمش رو کور بکنند هم در واقع محکوم شد و نمیدونم اجرا شد این حکم یا خیر، ولی کن دیگه چه نیازی به قاضیه؟ خب کسی که این حکم رو، یعنی این اتفاق براش افتاده، خب بره با اون یک دعوایی بکنه، چشمش رو کور بکنه و خب تمام شد. اینجا نقش قاضی و به هر حال علم قضاوت کجاست و این است که فرق کسی که هر حال قربانی شده و در این حال کسی که قاضی است باید جایگاه خودشون رو به نظر من داشته باشن. ممنونم از شما جناب اکبریان.
من عرض بکنم این مسئله اعدام در ایران به طور خاص یک جنبه نابرابری خیلی عجیب غریبی هم توش هست به خاطر این داستان قصاص، چون حالا موارد محاربه هیچی، ولی مواردی که مسئله قتل هست و قصاص هست، این دیگه بستگی داره به اینکه اون فردی که به اصطلاح قاتل هست یا محکوم شده به قتل، مجرم شناخته شده، اگه اون فرد متمول باشه و بتونه یک پولی رو پیدا بکنه که به خانواده مقتول بده، خب اونا خیلی وقتا از طرف پول رضایت میدن و اون شخص دیگه جونش به اصطلاح نجات پیدا میکنه. ولی کسی که پول نداشته باشه خب میره پای چوبه دار و این خیلی وضعیت نابرابر و غیر عادلانه که فقط به خاطر پول داشتن یکی جونش در امان بمونه، یکی اعدام بشه. و اون این برای یک انقلابی که مثلا برای مستضعفین انجام شده و قرار بوده که مثلا نابرابری از بین بره، خیلی به اصطلاح نقض اساس و عجیب است. نشون میده که اصلا جمهوری اسلامی اون حرفایی که میزنه اصلا بهش هیچ وقت پایبند نبوده، چون این مثال خیلی بزرگی است از نابرابری اقتصادی.
کاملا همینطوره و ما 43 سالی که شاهد تناقضات و پارادوکس های بسیار زیاد هستیم. ممنونم از شما جناب بکوانیان. این روزها شاهد در واقع بحث در مورد اعدام یکی از کودک مجرمانی هستیم که در سن 17 سالگی خودش به هر حال در رابطه خودش با دوست دخترش اون رو به هر حال نهایتا کشته شده، دوست دختر آرمان عبدالمعالی اگر اشتباه نکنم، و اون مجرم هست که این رفتار رو با دوست دخترش انجام داده. من در صفحات مجازی که نگاه میکنم میبینم که به هر حال نظرات مردم و کاربران بسیار متناقضه. یعنی یک عده‌ای به شدت و به جد طرفدار حکم اعدام هستند و عده دیگر خب مخالفت میکنن. اون عده‌ای که طرفدار حکم اعدام هستند شرایط خانواده فرد قربانی که نامش غزاله هست رو مطرح میکنن و به او حق میدن، به خانواده او حق میدن که بخوان حکم قصاص رو برای آرمان اجرا بکنن. به نظر شما، نظر مردم ایران درباره لغو مجازات اعدام چی هست؟ آیا مسئله اصلی مردم ایران اینه که این مجازات کلن اساساً لغو بشه، یا اینکه نه ما احکامی داریم که عادلانه نیستن و این احکام ناعادلانه منجر به در واقع حکم اعدام میشه؟ فکر میکنید این مسئله اعدام تا چه حد برای افکار عمومی ایرانیان مهم هست که بخوان برای به نوعی ریشه کن کردنش در حداقل آینده ایران اقدام بکنند؟
ممنون. ببینید، خب من از همونجا شروع میکنم، از بحث غزاله در واقع و آقای عبدالعالی. آقای عبدالعالی زمانی که بازداشت میشن، خب اینجا همون نکته ای که آقای میلانی هم اشاره کردن بهش، بحث شکنجه هستش. آقای عبدالعالی تو دوره‌ای که توی اداره آگاهی بودن زمان گفتن که اونجا شکنجه شده بودن و همونجا به قتل اعتراف کردن. وکیل تعیینی اول در واقع وکیل تسخیری داشتن، وکیل تعیینی از سمت خودشون نداشتن و بعد تو بقیه مراحل ایشون منکر قتل شدن و از طرف دیگه پیکر غزاله هیچ وقت پیدا نشد عملا. و این که ما الان بخوایم اینجا واژه جرم رو بذاریم، از نظر من به عنوان فعال حقوق بشر نمیتونیم ما بذاریم. ایشون یک متهم هستند که هنوز باید بررسی میشد پروندهشون. و اینجا خب مهمترین مسئله اینه، اینجا ما میتونیم برگردیم به اون نظرات مردم که بگیم خب مردم چه واکنشی نشون میدن. اول با این نکته رو بگیم، خب اعدام بحث هستی و نیستی هستش. همونجوری خب غزاله اینجا نیست و نابود شده و اثری ازش نیست، ما در محله هستیم که ممکنه آرمان هم نیست و نابود بشه، اون هم با وضعیتی که با حکم یک شخصی به عنوان قاضی که میتونه تعیین بکنه آرمان زنده باشد یا نباشد. حالا همونجوری آقای میلانی هم اشاره کردن، ما تو بسیاری از کشورهای جهان خب میبینیم مجازات جایگزین برای اعدام دیگه تعیین میشه، حبس ابد بعضی کشورها 15 سال 20 سال و حالا بیشتر کمتر. اینا گذشته از خود خشونت بالای حکم اعدام، مهمترین نتیجه‌ای که در واقع نتیجه زیانباری که این در واقع اجرای حکم اعدام داره، عدم امکان اعاده وضع به حال سابق در صورت اشتباه بودن حکم اعدام هستش، چرا که اجرای حکم اعدام موجب میشه که جون اون فرد رو در واقع اون قاضی، اون جلاد، اونا با همه همکاری با هم دیگه میگیرن و چنان که بعدن هم محرز بشه که اشتباه بوده و به ناحق اعدام شده، ما دیگه نمیتونیم برش گردونیم. الان توی فضای مجازی ما مردم رو میبینیم خب دارن قضاوت میکنن بر اساس اطلاعاتی که رسانه‌های داخلی بهشون دادن. تو رسانه داخلی خب وقتی ما می‌خونیم که گفتن مثلا یک فرد متهمی به شکل فجیعی فلانی رو دوست دخترش را به قتل رسانده، خب همین گزاره خودش ایراد داره، هنوز پیکری پیدا نشده است چجوری به قتل رسونده، بر اساس اعترافی که آرمان گفته تحت فشار بوده و تحت شکنجه بوده. من یه مثال براتون بزنم. سال 97 اردیبهشت 97 توی زندان اردبیل یک زندانی به اسم بابک رضایی بابت اتهام قتل حین سرقت مسلحانه توی زندان اعدام میشه. بعد از گذشت 2 سال از اعدام ایشون یک متهم دیگر رو توی اردبیل بازداشت میکنن توی همون اداره آگاهی اردبیل. ایشون روی پرونده همون قتل و همون سرقت مسلحانه اعتراف میکنن. بعد گفتن که بابک رضایی که اعدام شده بود در مرحله بازجوی دادگاه هم عین خیلی از پرونده‌های حالا چه سیاسی چه غیر سیاسی، بعضی از پرونده‌های سیاسی رو هم اتهام قتل رو عمدن جمهوری اسلامی میاره داخل پرونده که بتونه راحت‌تر افکار عمومی رو اقناع بکنه بابت اعدامش. اونجا خب ایشون هم توی آقای رضایی هم توی دادگاه اتهام رو رد کرده بودن و با این حال توی یکی از جلسات بازجویی که اونجا هم گفتن تحت فشار بوده نهایتاً مجبور به اعتراف علیه خودش شده بود و بعد معلوم شد 2 سال بعدش که اصلا فرد دیگری قتل مرتکب شده. ولی الان دیگه ما نمیتونیم اون آدم رو زنده بکنیم بگیم خب حالا شما برگرد بیا حبست رو بکش، حبس چی؟ بابت سرقت مسلحانه اگر اونجا بودی یا اگر اصلا سرقت نکردی برو خونت آزادی، ولی اون آدم دیگه مرده، کشتنش. و از طرف دیگه بحثی که الان بیشتر به نظر من باید، چون افکار عمومی خب آموزش ندیده نه تو مدرسه نه تو دانشگاه، و از طرف دیگه علاوه بر این که آموزش نمیبینه در مورد اینکه بخواد یک انسان سالم باشه، یک انسانی که حقوق بشر رو چه برای خودش چه برای دیگران دوست داشته باشه و رسمیت بشناسه، این آدم آموزش ندیده. از طرف دیگه باید ببینیم چه دغدغه‌ای داره. دغدغه رو باید رسانه قالب کنه به اون فرد یا اطلاعات درست به اون فرد بده. شما ببینید وقتی یک فردی رو برای اعدام میبرن، اصلا فردی بازداشت میشه، از زمانی که بازداشتش چالات کسی اتهام مواد مخدر باشه، قتل باشه، اتهامات سیاسی باشه، تنها خود اون فرد نیست که درگیر این پرونده میشن. توی پرونده نوید افکاری یا توی پرونده رامین حسین پناهی، زانیار، لقمان یا پرونده فرزاد کمانگر ما دیدیم که نه تنها خانواده فرد، بلکه به عنوان مثال مثلا مردم کردستان کرمانشاه درگیر این پرونده بودن، یا پرونده نوید افکاری ایران درگیرش شد. به اینجا ما همه قربانی این وضعیت میشیم، قربانی وضعیتی که ناشی از فقر، قاچاق‌های دولتی هستش، زندانی شدن پدر و مادر اون افراد هستش یا عزیزانشون رو افراد این وسط خوب از دست میدن. این مسئله خب خیلی درناکه. مردم باید آموزش‌ها رو ببینن، بعد ما منتظر قضاوت مردم باشیم. مردم ما آموزش ندیدن و آموزشی که دیدن در راستای اهداف جمهوری اسلامی هستش، همون چیزی که جمهوری اسلامی دنبالش هست که مردم رو اقناع بکنه به اینکه اعدام عمل خوبی است و اون بعد غیر انسانیش رو به کلی از بین ببره، بگه ما بر اساس قوانین شرع داریم این کارو میکنیم، ما اگر میگیم فرد قصاص بشه چون خانواده میخوان ما قصاص میکنیم، در حالی خب قصاص حق نیست. میتونستید به جاش اصلا شما تو قانون از اول قصاص رو بردارید. یک الان اعدام شده قتل دولتی، وقتی خانواده رو ما میبینیم، من چندین مورد توی زندان قرچک توی زندان رجای شهر دیدم و شهیدم با خانواده صحبت کردم که میگفتن به خانواده مقتول فشار آوردن که زودتر بیاید درخواست اجرای حکم بدید، زودتر مبلغ دیه رو ما به تفاوت دیه رو واریز کنید که ما بتونیم طرف رو اعدام بکنیم. و این فشارها همش نشونه از قتل دولتی داره و مردم رو اول باید آگاه کرد در مورد خود سلب حیات و اثراتی که میتونه بر اجتماع بر افراد و این سیر تکرارش داشته باشه، و یکی هم خود بحث بیگناهی و این احتمال در واقع اینکه اون فرد ممکنه بیگناه باشه.
سپاسگزارم از شما. اینقدر این بحث وسعت داره، البته من پیش از اون عذرخواهی میکنم بابت اینکه از عبارت مجرم به جای متهم استفاده کردم. ممنونم از شما آقای اکبرانیان که من رو اصلاح کردید. اینقدر این بحث گسترده است که واقعا وقتی هم ما نمونده برامون تا انتهای برنامه، ولی خب من از دوستان خواهش میکنم یه مقدار خلاصه تر پاسخشون رو بگن که بتونیم حداقل به یک نتیجه برسیم. جناب حسین پناهی، در ادامه صحبتهایی که با آقای اکبرانیان داشتیم یک قیاسی میخوایم اینجا بکنیم، اونم این که اعدام فعالان سیاسی که مثلا به خاطر باورشون یا به خاطر آزادی خواهی اعدام میشن، این چه تفاوتی با اعدام یک فردی مثل مثلا خفاش شب داره؟ آیا اینکه مثلا میبینیم یک فردی به خاطر اینکه بهایی هست اعدام میشه، این برابر این حکم اعدامش با فرد دیگری که مثلا جنایت های خیابانی مثلا انجام داده؟ یا حتی میتونیم در مورد شخصی مثل بن لادن صحبت بکنیم. آمریکایی ها میتونستن اون رو دستگیر بکنن، به آمریکا برن، اما آیا باید ما قتل اون رو محکوم بکنیم یک همچین کسی رو؟ اگه الان مثلا یک کسی یک دیکتاتور رو بکشه، آیا باید اقدامش رو محکوم کرد؟ چطور میشه اینها رو به نوعی توجیه کرد، توضیح داد؟ به هر حال بعضی چیزها واقعا دیگه هیچ تحملی برای مردم جامعه نمیگذاره. وقتی میبینن یک کسی دیکتاتوره، یک کسی ظالمه، یک کسی هشدار سنگین میکنه، در مورد این افراد آیا اعدام رو میشه راجبش صحبت کرد یا خیر؟
قبل از هر چیزی، خب دوستان حرف زدن بخصوص آقا رضا، اعدام در ایران یک قتل عمد دولتی است، نه در ایران، در کل. میتونم از نظر من یک قتل عمد دولتی هستش و خود اصلا واژه اعدام و ابزار اعدام در 43 سال اخیر یک ابزار سیاسی بوده برای سرکوب مخالفین و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، بخصوص علیه مخالفان، کنشگران سیاسی، مخالفان دین و مذهب و آیین و نژاد و هر نوعی که در ایران با این رژیم در افتادن. و خب به نظر من یعنی جامعه نشون داده، در کشورهای من، در آلمان زندگی میکنم، آلمانی که بر حال اعدام و سالها کنار گذاشته، کشور سوئیس، کشورهای دیگه بر حال هستن تو اروپا. منظور اینه تصور کنید، مقایسه کنید آلمان 80 تقریبا 80 خورده میلیون و با ایران، آیا واقعا در کدوم جامعه جرم و جنایت کمه؟ در ایران روزانه اعدام هستش به بهانه پاکسازی اراض الاوباش، به بهانه برحال حزب مخالفین سیاسی، به بهانه تزیه طلبی، به بهانه مسلحانه، به بهانه کرد بودن، بلوچ، لور، آذری، فارس بودن، تظاهرات و هر بهانه دیگه که در این 40 سال استفاده کرد. آیا واقعا تونسته مثلا امنیت رو به جامعه برگردونه؟ در کل نتیجه میگیریم که اعدام یک قتل عمد دولتی هستش. از نظر من اعدام همه فعالان سیاسی، این فعالانی که اسم بردن، برحال از رامین تا نوید افکاری تا روح الله عزم تا یعقوب مهرنگا جوان بلوچی که چند سال پیش اعدام شد و بلاکیوس بود، تا فرزاد کمانگر که یک معلم دبستانهای کامیاران بود، اینا در جامعه آزاد میتونن نخبه باشن، میتونن نمونه باشن، میتونن در این جیوها در کارهای مدنی و سیاسی به مردم خدمت کنن، ولی در ایران بازداشت میشن، شکنجه میشن، نهایتا در دادگاه چند دقیقه محکوم به اعدام و اعدام میشن. این در برای همه جهانیان معلومه که ایران در این مورد جنایت میکنه. اما اعدام های عادی، شما به اعدام همون شخصی که به خفاش شب معروف بود اشاره کردی، به بن لادن و هر شخصی دیگه، به نظرم اعدام نتونسته جرم و جنایت رو کم کنه. امشب خفاش شب و اعدام میکنید، فردا شب یکی دیگه جایشو میگیره. به نظر من دوستان حرف زدن، منم باشون خیلی موافقم و این کسایی که در جامعه مرتکب جرم میشن باید در دادگاهی عادلانه بدون هیچ تبعیضی مورد محاکمه بشن، مجازات بشن، ولی مجازات اعدام باش مخالفم و مطمئنم. و دنیا، یعنی پیشرفت دنیا، علم و کنشگران مدنی و حقوق بشری هم برحال در کارهای روزانهشون به این نتیجه رسیدن و ثابت کردن، نمونه هایی که در این سالها فاکت کردن، گزارش هایی که منتشر شده، مستندایی که ساختن نشون میده که اعدام نمیتونه جرم و جنایت رو کم کنه. و به نظرم ایران در این مورد برحال موفق نبوده و تنها به قول آقا رضا برحال از تریبونش برحال وحشت فراکنی کرده، جرم و جنایت رو بیشتر ترویج کرده. و اگرم اعدام و تاکنون برحال تبلیغ میکنه، بخشش به نظر من برای حزب مخالفین و به عقب راندن جنبشی هستش که در ایران پا گرفته و سالها در میدانه، برای اعدام مخالفینی هستش که در آبان ما به خیابان آوردن، برای اعدام روح‌الله زمی بود که برحال شغلش یک روزنامه‌نگار بود، نوید افکاری یک جوان ورزشکار که برحال تنها از مردمش دفاع کرد، برای رامینی بود که برحال در مقابل ناعدالتی دست به مبارزه زد، و فرزادی که برحال بچه های دبستان های دور افتاده کردستانو به سواد آگاه می کرد و برحال بهشون سواد یاد می داد. از این رو برحال به نظر من اعدام خفاش شب، اعدام بن لادن و هر شخصی دیگری در این جهان از نظر من محکومه و برحال نمی کنه جرم و جنایت رو در دنیا ریشکن کنه.
درسته، شنیدن این جملات از خانواده یک قربانی فکر می کنم ارزش بسیار زیادی داره و باید، چون به هر حال شما آقای حسین پناهی، شما یک خانواده شما قربانیان سنگینی از اعدام هستند و من این سوال رو حتما، یعنی وقتی که از شما در مورد بن لادن میپرسم، منظورم این هست که اگر مثلا به شخص مثلا خامنه ای یا کسانی که توی رأس قدرت هستند و این احکام رو برای خانواده شما صادر کردند، شما کماکان نظرتون این هستش که با حکم اعدام مخالف هستین. جناب میرانی، در ادامه همین صحبت ها من دیگه سوال اضافه نمی پرسم، فهوای اصلی پرسش من در همین راستا هست. واقعا سوالایی است که امروز توی فضای مجازی می بینیم مردم می پرسن و ما هنوز امروز شاهد هستیم که خشم بسیار زیادی نسبت به سران جمهوری اسلامی وجود داره. خیلی ها نظرشون این هست که باید با خشن‌ترین رفتارها با اونها برخورد کرد، خیلی ها نظر دیگری دارن و صحبت شما و نظر شما رو میشنویم.
بله، این که بخشی از شهروندان خواهان همچین چیزی باشن قابل درک است برای من، چون به هر حال همین دو سال پیش بود که به شدیدترین وجه در آبان 98 جمهوری اسلامی تو خیابون مردم رو کشت، هواپیما رو بر ملت بریش زد، همینطور ادامه داده. یعنی طبیعتاً هیچ گوشه از جامعه ایران نیست که با اعدام یا ترور یا قتل یه جوی آشنا نباشه. منطقه من مثلا میخوام به مثال صدام حسین فکر کنن دوستان بینندگان. خب صدام حسین رو بعد از اینکه دستی کردن نیروهای آمریکایی تو یک محاکمه شد و به خاطر یک سری از قتل‌هایی که اعدامایی که انجام شده بود به اون در شهر دو جیل فکر می‌کنم. اون خب چون مدارک محکمی وجود داشت در موردش واجبه اون محاکمه شد و بعدم به همون دلیل اعدام شد. حالا خب صدام حسین 24-5 سال ایشون زمامدار عراق بوده، مرتکب جنایت خیلی زیادی شده. خب ولی اون عجله برای اینکه این اون اعدام بشه باعث شد که به همه مواردی که صدام حسین دست به جنایت زده رسیدگی نشه. مثلا ما چقدر در همون کردستان عراق عملیات انفال یک جنایت خیلی بزرگی داشتیم، خب حالا حلبچه و اصلا خیلی قبل از اون خیلی افراد زیادی رو صدام حسین اعدام کرده، ولی ما اصلا نتونستیم و اون به خاطر همه جنایت‌هاش مسئول دونسته نشد. خیلی من ترجیح میدم که هر دیکتاتوری که مرتکب جنایت شده بیاد و مجبور بشه که راجع به تمام جنایت‌هایی که مرتکب شده پاسخگو بشه و محکوم بشه. و اون روند باعث بشه همه قربانیان مطلع بشن از اون که چه اتفاقی افتاده. این خیلی به نظر من برای پیشرفت جامعه مهم‌تر هست تا اینکه حالا اون یک فرد بیاد و اعدام بشه.
ممنونم از شما جناب اکبرانیان. یک دقیقه ما داریم تا پایان برنامه و من میخوام برای جمع‌بندی و اینکه اگر نکته‌ای داریم برای اضافه کردن این یک دقیقه رو به شما اختصاص میدم. بفرمایید، خواهش میکنم.
مرسی، ممنونم. بله، خب من تو بخش پایانی فقط بگم که در واقع مخاین همون تو بحث افکار عمومی که اومدیم مردم چه واکنشی دارن، میتونم اینو تکمیلی بگم که مخالفت فعالان حقوق بشر با اعدام اون چیزی که ما دوست داریم مردم هم به دنبالش برن به معنای مخالفت با مجازات مجرمان در واقع نیستش. اعدام رو ما مجازاتی وحشیانه و قتل حکومتی میدونیم، قاطع، یعنی قانون نباید مروج وحشیگری و قتل باشه. مخالفت با حکم اعدام به معنای بیگناه دونستن همه متهمان محکوم به اعدام، منظورم جرائم عمومی هستش در ایران، سیاسی ها که به کلی خب حکومت داره قلقم میکنه و در جهت رعب و وحشت بیشتره. گفتیم که اگر این افراد در دادگاه بی‌طرف و عادلانه ثابت بشه کسی مرتکب قتل بی‌رحمانه شده، باید مجازات و زندانی بشه، ولی مجازات و زندانی بشه نه اعدام، مثل همه کشورهای دموکراتیک که الان مجازات های غیر انسانی و ناقض حق حیات رو برداشتن و جایگزین اون حبس رو آوردن.
سپاسگزارم از شما. خیلی ممنونم از هر سه میهمان برنامه، آقایان میلانی، آقای حسین پناهی و آقای اکبانیان که دعوت ما رو پذیرفتین. سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز و ارجمند و این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه قربانیان مجازات اعدام که از خانواده های سیاسی هستند و فعالین عقیدتی بودند و تا چالشی دیگر بدرود.